بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و تراجی، 17-11-90.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر آخر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعین ملعن الى قیام یوم الدین. در ابتدای جلسه نسبت به کسانی که ازشون درس یاد گرفتیم، کتابشون مراجعه کردیم، احیانا بعضی از مطالبشون رو نفهمیدیم و اشکال کردیم، فاتحه بخونیم. نوازی کم که فهمیدی و اشکال کردیم و خامل
عرض کنم خدمت شما، بحث ما سر احادیثی بود که شرط حجیت خبر رو ذاتاً موافقت با کتاب ذکر کرده بود و احتمالی که شهید صدر مطرح میکنن و به نقل آقای هاشمی اون احتمال رو بهش متمایل میشن، اون رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این احتمال درستی نیست. در این بحث یک سیر تاریخی این بحث مناسب دنبال بشه. من فرصت نکردم در این موضوع بررسی بکنم، تو منابع مختلف نیاز به یک بررسی جدی داره، ولی اون چیزی که اجمالاً توجه به مطالعات قبلیم به نظرم میرسه عرض میکنم که اگر یه موقعی تتبعی انسان بکنه و گسترده تر بتونه این بحث رو دنبال کنه مفید تره. من تصور میکنم که این بحث موافقت با روح کتاب، روح قرآن، اصلش از دوره‌ای مطرح شد که کشورهای اسلامی، ایران، عراق با تمدن اروپایی آشنا شد و با قواعد حقوقی و کتب حقوقی اروپایی ترجمه شد. با ترجمه اینها یه سری از ضوابط حقوقی وارد ادبیات اسلامی میشه که یکی از اونها بحث موافقت با روح قانون هست. بحث روح قانون چند مرحله اثرگذار هست در نظام حقوقی. یکی این که در جایی که میخوان یک قانون رو تفسیر کنند، حالا چه قانون اساسی باشه چه قانون هدیه باشه، این باید تفسیر بر اساس روح قانون شکل بگیره و این یه نکته. نکته دیگه این که تو نظام های حقوقی نوعاً یک قانون اساسی داریم، یک کلیات رو درش درج میشه، یه سری قوانین عادی داریم. قوانین عادی در مواردی هست که قانون اساسی متکفل بیانش نیست. خانم میگن این قوانین عادی باید موافق با روح قانون باشه، هم موافق با کل خود قوانین به طور مشخص باشه، هم موافق با روح قانون. اساساً روح قانون ناشی از یه نکته ای هست، نکته این که قانونگذارها یک سری اهدافی دارن، یک سری نکات کلی دارن که برای رسیدن به اون نکات کلی و برای تأمین اون ضوابط عام آمدن یک سری قوانین رو وضع کردن. این قوانین باید ما رو به اون اهداف برسونه و در چارچوب اون اهداف قرار بگیره. این جور تفسیرات بوده که وارد نظام حقوقی
شاخص‌های اصلی قوانین یه سری شاخص تعریف میکنم برای کل قوانین،
مثلا کرامت انسانی من. مثلا حالا بحث مثلا فرض کنید در یک نظام سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری چند تا هدف رو مثلا دنبال میکنه: هدف آزادی افراد، هدف رشد اقتصادی، هدف نمیدونم رشد اجتماعی، امثال اینها. قوانین باید در یه چارچوبی باشه که بتواند این اهداف رو تأمین کنه، امثال اینها. اگر یه جای یک قانون اطلاقش، عمومش به گونه‌ای بود که منشأ می‌شد که این اهداف رو تأمین نکنه، این خلاصه نشانگر این هست که اون ضعف تعبیری داره. یعنی به تعبیر دیگه گاهی اوقات یه سری تعارضاتی هست بین ظاهر قانون و اون هدف کلی، که احیانا ممکنه اون هدف کلی هم تصریح هم شده باشه در قانون. اون هدف کلی حکومت داره به اصطلاح ما بر اون ظواهر، و اون ظواهر رو باید با توجه به اون هدف کلی معنا کرد. یه همچی چیزهایی در نظام حقوقی شکل گرفته. این تصویرات به تدریج توی تفکر دینی ما هم وارد میشه، البته نه به طور مستقیم. خیلی وقتا در چارچوب گونه های مختلفی از تصور وارد میشه. یکی از اون تصورات تصوراتی است که به توسط کسایی که یک نوع انقلاب و فعالیت انقلابی رو دنبال میکردند اینها وارد میشه، که بیشتر اونها بحث عدالت اجتماعی، بحث عدالت اقتصادی و امثال اینها رو با خودشون دنبال میکردند، که خیلی هاشون هم دارای یک نوع تحت تأثیر فرهنگ های یعنی سوسیالیستی هم بودن، و در واقع هم برای دفاع از دین در مقابل فعالیت های سوسیالیست ها خیلی وقتها با همون ادبیاتی که اونها دنبال می کردن سعی می کردن دین رو به یه معنا واکسینه کنن. اینجور چیزها باعث می شد که توجه به روح دین ایجاد بشه. من تو فرمایش شد آقای مطهری تعبیر روح دین، روح مکتب، روح تشیع و اینها رو مواردی که می‌دیدم، بعضی هاش احساس می‌کردم تحت تأثیر اقبال هست. اقبال تو احیاء تفکر دینی در واقع به اینکه باید روح اسلام زنده بشه، و اینکه اسلام و هر مکتب یک روحی داره و یک جسمی داره و روح بدون جسم مرده هست و امثال اینها، اینجور تو بحث احیاء تفکر دینی در واقع به دنبال احیاء روح دین یک نوع فعالیت انقلابی به یک معنای دیگری غیر از اون فعالیت انقلابی سیاسی خاص، در واقع فعالیت های احیاگرانه، حالا هر جور تعبیر بکنیم، در اینجا وجود داره. فکر میکنم این ادبیات از اونجاها وارد میشه. البته بحث روح قانون مثلا کلام آقای مطهری در چارچوب بحث های ما نیست، در چارچوب این که حدیث رو برای این که میخواییم بفهمیم صحت و سقمش رو عرضه کنیم به روح قرآن، و اصل تفکر این که تعبیراتی مثل روح قرآن و امثال اینها، اصل این مفاهیم تو این تفکرات وجود داره. این مفاهیم کم کم کسایی مثل آقای حکیمی، آقای صدر در ارتباط با روایت‌های موافقت کتاب میرسند، از اون مفاهیم بهشون کمک میکنه برای اینکه این احادیث رو در اون چارچوب بفهمند.
مفاهیم باعث ظهور این روایت در یه معنی خاصی
براشون شده در واقع به یه معنا پیشرفت. اون من در جهت رد این نکته رو هم خوب بود اشاره بکنم که در واقع بحث کسانی که وارد این گود میشن که احادیث رو با توجه به روح قرآن بفهمن یا روح قرآن رو حاکم قرار بدن برای تشخیص اعتبار احادیث و امثال اینها، خیلی وقتها برای شناخت روح قرآن یک پیشفرض‌های خارجی اثرگذار هست برای فهم روح قرآن. اونقدری که پیشفرض‌های خارجی در فهم نصوص روایات اثرگذار هست، در بیشتر از اون در فهم کلیت برداشت از یک دین، چون یه مقدار قانون یک سری ضابط من شاید تا حدود نباشه، پیش فرض ها خیلی موثره. یعنی آقای حکیمی به هر حال با توجه به تفکراتی که شاید بشه گفت تأثیر خارجی تفکرات باشه، یک تفکرات خاص در مورد نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام به اصطلاح معرفتی دینی برش حاکم هست و اینا خب اثرگذار هست در فهم کلیت اون روح قانون و امثال اینها.
یعنی آجا به طور کلی در فهم نصوص دینی خالص ذهن بودن من فکر می‌کنم یه امتیاز.
بله بله،
التقاطی از همونجا پیش میاد، به طرف از بیرون یه پیش‌فرضی داره بعد میاد تو دین، روایات هم
بله. اینجوری هست. بله، من غرضم این جهت هست که زمینه رشد التقاط در جایی که انسان به نفس پایبند باشه، با زمینه رشد التقاط در جایی که میخواد روح دین رو ببینه و امثاله متفاوته. جایی که شخص روح دین رو همش دنبال این تعبیرات هست، زمینه رشد التقاط بیشتره. یعنی این زمینه هست به دلیل اینکه اینقدر پایبست، یعنی اون روح دین به دلیل اینکه ضابط من اونچنان نیست، خیلی انسان رو بست و قید نمیزنه. نفس یه سری محدودیت رو ایجاد میکنه، از خود اون هم اثرگذار هست پیش فرض ها در فهم نفس، ولی در فهم نفس اون چیزای خارجی اینقدر مؤثر نیست که جایی که ما از اول به دنبال روح دین و امثال اینها باشیم.
فکر بریم اون شاید چون بحث خیلی مهم نیست داره تبدیل میشه، یعنی روش بحث کار میشه و کتاب های داره تلویزیون ها، این شاید اینجوری بشه بگیم که چون بحث انگیزه اندیشه رو داریم بررسی میکنیم، که اون پژوهشگر، اون کسی که این دیدگاه رو داره، ابتدا از یک سری مصادیق شروع شده، یعنی روی دین، حالا یه عنوان کلیه که ما اسمش رو میذاریم، یه سری مصداقا رو از مثلا یه نظام اقتصادی اسلام باید اینگونه باشه. حالا این مصادیق از کجا میاد؟ تأثیراتش گاهی از نظام‌های خارجیه که یک تکثر و تنوعی ایجاد کردن توی اینجور موارد، طرف این مقدار داره از اونجا تو ذهنش یه نکاتی برجسته میشه از نظام‌های اسلام و از فضای اسلامی و عنوان حالا روح شریعت. بعد وارد نصوص که میشه، میگه این نصوص تأمین کننده اون قضیه نیست. یعنی از اینجا این اندیشه شکل میگه که ما باید یه روح قانونی در نظر بگیریم، یه روح شریعتی در نظر بگیریم و بگیم شریعت. حالا این جالبه که یه همین موارد هم نصوصی داره، مثلا مواردی نصوص هایی پیدا میشه، نص هایی پیدا میشه که فرض کنید عدالت رو داره میگه، نمیدونم، و موارد این چنینی میگه با توجه به اینها ما باید یه روح شریعت درست کنیم با توجه همین نصوص، بعد اون نصوص دیگر رو با توجه به این تفسیر کنیم.
حالا نکته رو اینجا میخوام بگم، ما بحثایی رو که این نکاتی که عرض میکردم نه تأثیرات آگاهانه باشه، خیلی از اینها در ناخودآگاه ذهن یک متفکر شکل میگیره و امثال اینها، و در این فضاهایی که به هر حال روح قانون به عنوان یک حامل و یک عامل برای استنباط احکام مطرح میشه، خب یه سری روایاتی رو اینا میبینن که موافقت با کتاب، موافقت با سنت، امثال اینها رو به عنوان ضابطه شناخت احادیث مطرح کردن. خب تو اینجا دو جور برخورد با اینها میشه. یک برخورد برخوردی هست که امثال آقای حکیمی در الحیات باش مواجه میشن، اون اینه که اساساً شناخت روح قرآن و روح مکتب به عنوان یگان ضابط برای تشخیص، تمام العله برای تشخیص اعتبار احادیث مطرح میشه. یکی هم تفکرات و تفکرات آقای صدر که به عنوان، یا لااقل احتمالی که آقای صدر مطرح میکنن، به عنوان یکی از شرایط اعتبار، نه شرط جایگزین. در تفکر سنتی ما به هر حال اعتبار سندی احادیث نقش خاص خودش رو داره. توی چیز امثال آقای حکیمی دیگه به بحث سند کار ندارن، اصلا نحوه شناخت اعتبار احادیث همین توجه به روح قانون و یک نوع که تعبیر دیگه کل مجموع نگری هست که حالا اونام در جای خودش. من حالا عبارت آقای حکیمی رو بعد میشه تکیش رو بخونم، یه نقطه دوش بله یک نوع متن شناسی در روایات هست بر اساس روح قانون دیگه به اسناد دیگه اینجا کار نداره. شما الان کتاب الحیات اخوان حکیمی رو که نگاه کنید میبینید که هیچ جا بحث سندی نمی کنه. و مثلا حالا یه نمونهی که من از قدیم تو ذهنم هست، بحث تو روایاتی هست میگه مشاوره با زنها نکنید، مشاوره نه مشورت با زنها رو نه
شاوره
یا گفتن شاوره مشاوره ایاکم و مشاورت النساء و فن رعیهم نیلا افن، نمیدونم از این تعبیرات مختلفی کرد. آقای حکیمینا در الحیات از همه روایت های مختلفی که در این باب اومده فقط یک روایتی داره، ایاکم و مشاورت النساء الا من جربته به عقلن، یه همچی تحویلیه یه جربته ها به عقلن، حالا این تحویلش الان یادم نیست، یه همچی استثنی که روایت که سندی هم سند معتبری هم نداره، یه استثنا میکنه. خب این که از میان این مجموعه روایات این روایت انتخاب شده، در واقع تا حدودی به نظر میرسه تحت تأثیر حملات یک نوع فمینیستی هست به اینکه اسلام به زن توجه نداره امثال اینها، این حدیث خاص در حالی که روایت های شاید معتبر در دیگهش اون طرفیه، در واقع به طور کلی گفته اون شاورهون نه یا مثلا امثال اینها.
و
حالا مراد من الان وارد اون بحث شدن نیست، قرض من اینه انتخاب یک حدیث خاص هیچ ضابطه یه سندی توش دخالت نداره.
توی اونها این
علت اومده
که
نه
اومده
نه
یا مثلا مفترین رعیهون نه
اومدن فقط به اصطلاح تنها توی این روایت این استثناء آمده. خب ایشون میگه روح شریعت اینه که خوزن اگر عاقل باشه که نمیشه اون رو چیز کرد، پس این هماهنگ تر هست با کلیتش. مثلا دسته های مختلف روایت هست، دسته های مختلف روایتی که وجود داره، اون دسته ای که به هر حال به عقیده ایشون کم اشکال تره با اون، حالا اینجوری نحوه برخوردی که با احادیث در این کتاب شده یک گزینش های خاصی در کتاب انجام گرفته. البته من سالهاست به الحیات مراجعه نکردم، اینها اطلاعات شاید قبل
ما یه چیزی رو قبول داریم، اگر روایت هم اونو بگه قبول میکنیم، اگر نگه روایت مدار قرار نگرفته، تفکرات من مدار قرار.
البته یه معنای درست هست، این معنا اینه که ما مجموع من حیث المجموع نگاه بکنیم، فقط به سند نگاه نکنیم، به مطلبی که از محصل مجموع علیله. اون خیلی خوبه،
خودمون هم سیاست
از وقتی میتونم
سعی ذوق فقهیش رو یه وقت
نه معنای ذوق فقهی اینه که اون چیزی که از مجموع علیله استفاده میشه اون اشکال نداره، بحث شمال فقها، بحثی که مرحوم آسمان کاظم یزدی خیلی وقتا میگفت اینی احتشم مزالک امثال اینا، اینا معناش این هست که اون چیزی که از مجموع من حیث المجموع ادله استفاده میشه. البته اونام تا حدی که به قطع اگر به قطع برسه خب برای خود فقیه حجت
هست، ولی
طریق لغزنده ایه، طریق لغزنده ایه اینه که هم این جایی که اینا میگن اینی هستش مزالک معمولا فقهای دیگه نپذیرفتن، ممکنه اون قولش بر خودش و مقلدینش حجت باشه، ولی در یک نظام محاوره‌ای که سخنی یک فقیه میخواد بگه که دیگران اون سخن رو بشنوند و در موردش اظهار نظر کنند و بررسی کنند، غالبا میگن خب دیگه ایشون
تو تبوز
از این که استشهاد مزالک دیگه،
یکی از مواردی که فقط استشهاد میکنن همین دو میگن داریم توی فقه با توجه شده این از همینجا شروع میکنن دیگه بحث رو.
خب حالا این تعبیری که من اعتبار کتاب تو الحیات مقدمه ترجمه فارسیش در روی اعتبار کتاب یکی از نکاتی که ذکر میکنه انطباق مضمونی احادیث با آیات، ایشون میگه پس از ذکر آیات کریمه قرآن احادیث مبارک نبوی و احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام، نبوی صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام آورده شده است، احادیثی در راستای مقاصد آیات، کلمه مقاصد رو توجه بفرمایید و تعالیم کتاب، مقاصد یه اصطلاحی است که خب مقاصد شریعت اینها از اونها به ذهن خطور میکنه که از اون چارچوب ها به اینجا وارد شده، و این انسجام و هماهنگی و در همامیختگی به خوبی نشان میدهد که احادیث همه شرح و تفسیر و بیان و توضیح آیات قرآن و تعالیم وحی آسمانی است و بدینسان هم ارزش احادیث بهتر نمودار میگردد و هم اعتبار مضامین و تعالیم آنها از باب انطباق و هماهنگی با قرآن کریم، این تکیه که دارم رو این ده و قرار داشتن در یک خط و متضمن بودن یک تعلیم و یک جریان شناختی و عملی تضمین می شود و هنگامی که این نکته که توجه بفرمایید و هنگامی که حدیث با مضمون قرآنی و تعالیم آسمانی هماهنگ و منطبق بود اگرچه از جهت شرح و تبیین فرقی داشت معتبر است، اگرچه از جهت یعنی همین که تو اون چارچوب تو اون راستا تو اون خط فکری قرار گرفت، این خودش خیلی شناختش رو به اصطلاح لغزنده میکنه یه زمینه ای که حالا و همین چگونگی در این باره بسنده است و همین یعنی در باره اعتبارش همین مقدار کافیه، چرا که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است وانظروا امرنا و ما جاءکم عنا فإن وجدتموه فی القرآن موافقا فخذوا به، حالا تعبیرش فإن وجد تومو لهو فی القرآن موافقات و بعضی نقلاش هست، این یه قضی این تعبیر این روایت مختلف نقل شده، بعد اینجا تو حاشیه اینجوری بعدش هم اینجوری ترجمه کرده درباره مکتب، مکتب ما و تعالیمی که از ما به شما رسیده است نیک بنگرید، پس اگر آنها را با قرآن هماهنگ دیدید با آنها عمل کنید و آنها را ملاک قرار دهید. ببینید این بحث هماهنگ دیدن که در واقع شبیه همون اشباح و نظائر و موافقت به معنی هماهنگی، نه اینکه آیه قرآن دلیل باشه دلالت کنه، اینکه آیه قرآن هماهنگ باشه در اون خط همسو باشه به قول امروزی ها، نه سازگاری نه عدم مخالفته، اینا نمیخوان بحث ولی اینکه اصلا قرآن نیورده باشه با اون عدم مخالفت یه چیز دیگه است، عدم مخالفت نه سازگاری، این هماهنگی غیر از اونه، این هماهنگی یعنی در اون خط سیر باشه، اگه یه چیزی قرآن اصلا نسبت به مطلبی نگفته باشه نمیتونه بگیم هماهنگی با قرآن، هماهنگ به این معنی که اینا میگن هماهنگ یعنی در اون شیوه فکری باشه، ولی جایی که اصلا قرآن نسبت به سکوت داره اون هماهنگی برابره سازگاری نه سازگاری به معنی عدم مخالفت بود اون دو بحثه نه من اونی که میگفت نه من سازگاری که میگفتم اگر بحث واژگان نیست که خودم اینجا هستم کلمات تفسیر میکنم مرادم از سازگاری یعنی دعوا نداشتن همزیستی مسالمت آمیز اون تعبیری که من اونجا میکردم این هماهنگی به اون معنا نیست این شبیه اشباه و نظائره یعنی کلیتاً در کلیت تفکر با همدیگه یکی باشن نه در جزئیات در شاخصه های اصلی تعلیم یکی باشن این یه چیز شبیه همون اشباه و نظائری هست که تو تعبیر آقای سعد وارد شد نه حالا اون بحث تعبیر نیست بحث دیگه
اونم واقعش واقع
بله نه بحث نه اینجا بحث تعبیر نیست بحث اینه که فرض کنید که ببینید مثال هایی که شهید سعد مطرح میکردن مثلا تجارت یعنی زکات در مال و تجارت این زکات در مال و تجارت اینا میگن این هماهنگ هست با دستورات قرآن که میگه انسان باید به فقرا کمک کنه یعنی در اون خط فکری هست که قرآن میخواد
کلی و
مصداق هم به اون معنا نیست یعنی در واقع این که خدا گفته انسان باید به فقرا کمک کنه این از توش در نمیاد مصداقش این نیست که پس زکات مال تجار واجبه
به طور کلی بوه شریعت اینه که ثروتمندا از ندارها دستگیری
کنن این هم یه چیزی هست در اون چارچوب قرار داره حالا این مثال خاصون این که کلیتا شارع میخواد در مورد ثروتمندها یک سری قوانین براشون وضع کنه که اونها رو دستگیری کنن تعیین کننده نوع قانون نیست اون نوعانی به چه شکل و شمایل باشه اینه که اینجور مثال هایی که وجود داره هیچ وقت اون قانون کلی اگر روایت خاص نداشتیم اثبات این روایت خاص رو نمی کرد حالا کلام آقای حکیمی و اخوانشون در واقع یه مقداری فراتر از کلام امثال آقای سعد هستن اینا به عنوان یک ضابطه بدیل برای بحث‌های سندی و ما در واقع آیون در برای شناخت صحت یک روایت گاهی اوقات به روش‌های سندی گاهی اوقات به موافقت مشهور و مخالفت مشهور این جور چارچوب‌های سنتی اکتفا می‌کنه این یه روش‌های دیگه‌ای هست که دنبال شده و به عنوان یک چارچوب ذکر شده و جالب اینجاست که حتی برای این چارچوب هم دیگه خب خود این چارچوب این که این روایت هایی که ایشون همین روایت که ایشون آورده از سندی معتبر چه بسا نباشه آیا خود این روایت معتبر است سندی اگر یه اجازه اگر یه تعبیری ما جا اکم من برن او فاجر تو بعض از این تعبیرات ما اون تعبیر وارد شده که ازش استفاده میشه که این یه چارچوبی هست که دیگه به صحت سند کار نداشته باشید بر باشه فاجر باشه هر چی باشه ضابطه اینه موافق کتاب رو قبول کنید مخالف باشه ولی اینه از سندی هیچ کدومشون سندهای معتبری ندارن که بشه بهش اعتماد کرد یه سری مرسلاتی هستن که حال قابل
تصورش اینه اگر یا این روایت صادر شده اگر هم نشده حرف درستیه حالا هر کی که زد
حالا درست بودنش به چه جهت؟
هر چیزی که موافق روی شریعت چیز درست
موافق شریعت نه موافقت یعنی در خط راستای شریعت آخه موافقت به یه معنا اینکه شریعت دل مسلمات شریعت اثبات این مطلب بکنه که واضحه اینی که میخوام بگم بالاتر از این حرفات یا اینکه مخالف مسلمات شریعت نباشه اون به چه دلیل مجرد اینکه ما مسلمات شریعت
مضمونش
در
راستای مسلمات شریعت و قرآنه
در راستاست نه اینکه اون دلیل بر این میکنه یعنی کلیاتشون با هم دیگه توی خط فکری هستن ولی اثبات هم نمیکنه ممکن این صحیح باشه ممکن صحیح باشه میدونم
به یه تعبیر استفاده مفهوم گرفتم چیزی همجور که خلاصه اهل بیت دارن تفصیل قرآن میکنن یه قضیه از قبل مثلا مشخص
خب.
و در مورد اسمارش هم گویی که مثلا همه رو فرض میکنن اونگار درست هم
چرا؟
قفلت از این دارن که ممکن این سند درست
باشه نه قفلت ندارن قفلت ندارن اینه که میدونن
این میدونن که بالاخره اهل بیت خارج از قرآن حرف نمیزنن
نه خب باشه اهل بیت خارج از قرآن حرف نمیزنن چه ربطی به این بحث داره که ما چجوری تشخیص بدیم کلام اهل بیت و غیر کلام اهل بیت
و چرا در این همه روایات حجم ارزون از روایات ارزونی که وارد شده یه بار هفته از سند داده نشده تنها ملاش به همه.
این رو قبلا بحثش اشاره کردیم، اینها در واقع در مقام بیان شرط زائده، یعنی مفروض گرفته اون چیزی که لولا این شرط جدیدی که ما میخواییم بگیم معتبره.
این شروط اوغلایی
برای یعنی اون میخواد بگه که اون چیزی که اگر من اینو نمیگفتم شما این شرط رو در به تعبیر دیگه اصطلاح منطقی این روایات در مقام بیان شرط لازمه نه شرط کافی و مجرده به هر معنای از معانی بگیریم این منطقی نیست اصلا، که مجرد این که یک خبری در راستای تعالیم شریعت باشه ما بگیم حتما صادر شده.
خب چه اشکالی داره اونجوری بگیم؟ یک سری از روایات شما احراز رسالت رو باهاش می‌کنید یا وصول به صدور پیدا می‌کنه؟ خب اونا که هیچ، اونایی که مشکوکه که بسیاری از موارد مشکوکه برای صدور، خب اینا رو ما یه اماره به شما میدیم.
اماره چه اماره یه؟ چه اماره میساخه؟ اماره چه اماره یه؟ آخه اماره قلقه باید داشته باشه، مجرد اینکه چیزی در خط قرآن باشه. اولا اینا تصورشون این نیست که به عنوان احد الامرین یا سند یا این، نه تنها این نکته دیگه داشته باشید.
بنابراین
اگه سندش معتبر باشه همسو شریعت نباشه میذاریم کنار.
خب اون که ما هم وارد هستیم
همسو نه هم من این هم بعد من نه مخالفت این هم این بحث قضیه این هماهنگ نباشد یعنی چی؟
فهم ما از آیات مجموع آیات قرآن فلان چیزه، اگه در
راسته
اون فهم ما مجموعه
خودش رو قبول می‌کنه. در راسته آخه می‌دونید بحثش
صحبتیه، یعنی اگر یه چیزی اثبات بشه به شکل مفرد واقعا روح شریعت هستش که باید تو تمام قوانین ساری و جاری باشه، یاره می‌ذاریم
همین جوره. به تعبیر دیگه
احساس کردن این موضوع
به تعبیر دیگه اگر روح قرآن به منزله عام غیر قابل تخصیص باشه خب روشنه هر چیزی که برخلاف این هست علم به خلافش داره. که شیخ بنابر تقریب آقای حائری اینجوری معنا میکنه، میگه آن چیزی که مخالف شریعت مسلمات شریعت باشه علم به کتبش داری. علم خب بله اگر علم به کتبش تو باشون خورت
نه،
ولی واقعا اینه اینو میخوان بگن
مثل تواتر اجمالی که مثلا ما میگیم که میدونیم این از اون ساده شده،
بله
این هم بگیم که اگر هماهنگ با مسلمات شریعت میدونیم که این از اون ساده
شده. مجرد هماهنگ این که رفتی نداره خود هماهنگه، نه اینکه او دلیله بر این هست. فرض کنیم مثال هم زکات مال تجاره، چون زکات مال تجاره به عمومات قرآنی هماهنگه اینه صادر شده، چه تناسب چیزی داره؟ ممکنه شاید زکات مال تجاره رو نه اینه میخوان دلیل بر صدورش بگیرن، دلیل بر صدورش همین بگیرن. مجرد هماهنگی چه دلیلی بر صدور هست؟ اینا بحثاشون واقعش اینه که بسیاری از این چیزها تفکرات علمی دقیق نیست، یه مقدار زیادی در جنبه عرض بکنم عموم پسندی برش غالب هست با اینکه محقق رو بخواد قانع کنه. یه چیزهایی رو که حالا نمیخوام تعبیرات درست به کار ببرم از سالین ها نه نمیخوام مثلا عرض کنم خدمت شما
منافعش خلاصه مشخص
بشه بگذاریم عرض کنم خدمت شما بسیار از این استدلالاتی که اینجا هست استدلالاتی نیست که یک صورت منطقی روشنی داشته باشه، یعنی به صورتی که یک شخصی که رو یک چارچوب علمی و ضابط من رو در خودش جا بده. یکی اینجور بحثا هیچ چیز خاصی رو خیلی مشکل هست. عرض کنم فرمایشات شهید صدر باز یه چارچوب منطقی تری داره، یعنی شهید صدر این رو به عنوان یک روش بدیل انتخاب نمی‌کنه. میگه سند سر جای خودش، روایت ها باید سندی صحیح باشه، علاوه بر صحت سندی یه شرط زائد هم داره، باید مثلا شاهدی از قرآن داشته باشه، مثلا باید مخالف مسلمات نباشه، مثلا امثال اینا. خب اون حالا درست یا نادرست
تفسیرش هم میشه یه مضمون جدید نمیسازه،
نه مخالف مسلمات نبودن که خیلی واضحه، مخالفات ما عرض کردم مخالف مسلمات بودن، اون به اینجا باز میگردد که خبر باید احتمال صدق داشته باشه. این شرط اولیه حجیت خبر، خبری که علم میکذبش داریم که حجیت نیست که. طبق این تفسیر خیلی واضحه و رو همین جهت که خیلی واضحه قطعا روایت به اون حاضر نیستن. اون که علم این روایت، این همه روایت وارد شدن که میگن آقا اونجایی که علم میکذب دارید اونا رو عقل نکنید، اینا که مطلب صحیحی نیست.
اولا ما یه
جوری
باید فکر
کنیم
که اینا
لغو نشن، این خب حالا اینها این که این بحثای مخالف کتاب و امثال اینها برای چی صادر شدن، من احتمالاتی که منهای تتبع در موارد عرض میکردم اینها رو عرض کردم، گفتم این بحث شد توی جلسه ما مطرح میکردیم. گاهی اوقات بنابر ما در واقع این روایات بعضی هاشون مقرون به قرائنی هستند که شأن صدورشون رو بیان میکنن. یه سری از اینها روایاتی هست که از پیغمبر نازل شده، وارد شده، از پیغمبر وارد شده و میگه کثرت علی القاله یا کذابه و فتکثر علی الکذابه، امثال اینها که در واقع این برای شناسایی خبر کذب از خبر غیر کذب هست و به دلیل کثرت کاذبین. خب باید دید که اون کاذبین به چه شکل بر پیغمبر دروغ میبستند، دروغ بستنهایی که بر پیغمبر هست. من این احتمال رو میدم که یه سری از این روایات ناظر به بعضی روایاتی هم باشه که در مثلا مذمت حضرت امیر صلوات الله علیه وارد شده، یه سری روایت هایی که در اصحاب کالنجوم، خب قرآن مکرر منافقین رو مطرح کرده و سه دسته میکنه جامعه اسلامی رو، یعنی افرادی که جامعه اسلامی با اونها مواجه هستن، مسلمان، کافر و منافق، و منافق رو جزئی از پیکره جامعه اسلامی میدونه. این همه تو قرآن در مورد منافق صحبت شده. خب در مقابل اینها یه روایتی میاد اصحابی کالنجوم و ایه ما اقتدیتم اهتدیتم، یا مثلا روایتی که وارد میشه که در مذمت حضرت علی، در مذمت اهل بیت روایت هایی وارد شده که نمیدونم و من الناس من یشفی نفسه ابتغاء وجه الله، این مراد ابن ملجم است که حضرت علی رو کشته. روایت هایی اینجور روایت هایی که حضرت امیر هست که کدوم نمیدونم علدالخصام نمیدونم اینها مال حضرت، ناظر به اینهاست که اون چیزهایی که کلیت قرآن در واقع میخواد افراد رو تنبیه بده به چیزهایی که اگر تبلیغات سهماگین دشمنان نبود اصلا به ذهنها خطور نمیکرد. یعنی اینا منبه یه سری چیزهای وجدانیه، یه سری چیزهایی هست که ولی به دلیل تبلیغات غلطی که انجام میشه امثال اینها. من تصور میکنم خیلی از این روایت های مخالف قرآن و اینها ناظر به این چیز هاست. مثلا ببینید شما، ما در تفکر نظام خلفا این چیزی که تو روایات ما هم بهش خیلی تکیه میکنه، میگه شما در نکاح شاهد قائل هستید، در طلاق شرط صحتش رو شاهد نمیدونید، برای که قرآن در مورد طلاق بحث شاهد گرفتن رو مطرح کرده، در مورد نکاح این شرط رو ذکر نکرده. شما خیلی مقید نیستید به این که حرفایی که میزنید انتم طلبونه به قرآن و امثال اینها. در واقع خیلی از اینها یه سری چیزهایی رو که عرف متعارف، اگر اون تبلیغات خارجی نباشه از قرآن میفهمید. از واقع اینا هشدار دهنده است که شما توجه داشته باشید که تعالیمی که به شما، به خورد شما میدن، ببینید که چقدر با قرآن سازگاره. اون فهم بدوی شما، نه اون فهم تعویل شما. یعنی در واقع یک نوع تعویلات. ببینید قرآن حمالون ذو وجوه ولو حمال ذو وجوه به یه معنا هست، ولی این حمال ذو وجوه بودنش به خاطر همون تبلیغات سویی هست که در اون جامعه اون دوره وجود داشته. ولی همون جامعه هم اگر از اون فضای سنگینی که براشون ایجاد شده خارج بشن، شاید خیلی حرفها رو جور دیگه ای بفهمند. اینه که
مسلمات شریعت و روح قرآن این مسئله بالاخره یه چیزی
نه ربطی به اون بحثا نداره، نه ربطی به اون بحث نداره. بحث اینه که میخواد بگه موافقت کتاب موافقت با نص کتاب، یعنی میگه احادیث میآوردن که مخالف نص کتاب هست، نص به نظر عرف. یعنی ببینید شما میگید که اگر یک خبری مخالف نص کتاب هست، جاهلین که نمیومدن برخلاف او مطلب بگه، نه برخلاف او مطلب میآوردن به تأویل آیات قرآن، سعی میکردن آیات قرآن رو تأویل بکنن، تأویل ولو در یک فضای خاصی. یعنی اینقدر تو ذهنها میکوبیدن برای فهم یه سری مطالب که دیگه قرآن رو به اون
اصلا بحث تأویل واردن تو زمان امام صادق خیلی دیدادن بیشاره. میگن از امام میپرسن اون روایت هست که طرف میاد شکایت میکنه میگه تو کوفه شیعیان همه با هم اختلاف دارن، هر کسی یک روایتی میگه، بعد امام میگه اینها میان حدیث رو از من میشنوند و میبرن تأویلش میکنن. این اختلافات ناشی از تأویلاتی که اینها خودشون انجام میدن.
حالا این بحث رو انشاءالله فردا یه سری نکاتش رو من ادامه میدم و یه بحث خاصی نداره. فقط یه نکته رو عرض بکنم برای ادامه بحث ما. ما یه سری تنبیهاتی در مورد این بحث وجود داره که تو کلام شهید صدر هست. یکی این که آیا مخالفت با کتاب فقط خبر رو از حجیت ثابت میکنه یا مخالفت با سنت؟ آیا روایت خاص در اینجا داریم یا نداریم؟ مراد از سنت چیه؟ بحث دوم. بحث سوم این که اگر روایت خاص نداشته باشیم، آیا ما میتوانیم از موافقت کتاب تعدی کنیم؟ بحث چهارم این که اگرم تعدی میکنیم، دایرهی که میشه تعدی کرد چه دایرهی هست؟ این یکی از بحث ها. بحث دیگه بحث اون خصوص منوج هست که ما البته با تجربه اینکه ما گفتیم اصلا موافق و مخالف کتاب، مراد موافق مخالف اون خصوص منوجی نیست، تقریبا این بحث خیلی نداره، ولی به هر حال یه مقداری در مورد بحثایی که شایسته مطرح کردن در موردش بل اجمال صحبت خواهیم کرد دیگه. این بحث خیلی خاصی نداره، یه دو تا جلسه دیگه می‌بندیم بحث.
این در فضایی که مثلا فرض کنیم که احادیث انقدر مثلا مطرح شده که یه چیزی مثل اینکه ما بیم مثلا کلن احادیث از خودشیه بیم، اگر فرض احادیث از خودشیه بختار حالا تو قرآن حجته، یعنی در فضایی که ما الان ترتیب داریم علم اجمالی داریم که خیلی از احادیث خلاصه محسوس هست، اینا الان نمیدونیم که بلاخر جهلی هست که حالا
باشه حالا باشه حالا باشه
سال بحثه آسان سریع است حاله نگاه کردن
نه فقط این بودا نه یک دوده که بحثشم مترسم اینجا اومدم نگاه کنم بیان حالش نیست خیلی هم آوست خیلی هم آوست
همه مسئله که شما فرمودید اینم داره گفته میشه و نظره فرمود میشه و
نه اون آقای
یک پژوهشگاه الان داره میشه تو حوزه
نکاتش رو هم جمله فر جمله چیز هستم
یک ماه در من تمام وقت روی همین لذیب کار کردم و چیزایی
نه آسد و شریعت استیدی هم
کاملا هست به نظر من ناسهیمیه
حالا
حالا رو بودما آوردن شعبای دیگه نوبرده
من کنان تره قورباغه هفتی من دیدیم
نه تنها باشین اگر از چیه تیر روشید قارم آهی هم باید بشه خاک میو کنیش
برده هستنی همون
دیر رو یه باش کنیش
چیز بودی میگفت یه پیامک داده در یه دفعه ما نکنه گفتم نه ترس
ببینی برای تعریف
شهن تو داری
این یه اون باید از رو تشویش کرد فرمدن شاهی همیتیس مسئول گروفه داشتن و این کتاب به اون از نهت شما وقتی میبینید
آیه ارزم کفرات به شما نبود من که قبل چیز میگفتم چیز نمیتونم من بحث رو تا فرصت نکنم تمام اون شب و خم بیمارش رو
ما دو خمش رفتیم
و اینی که نه غربم اینه که قبول نکردم نگاه کنم شما نبودید موضوع هم نیست من به هر حال شروع کردم مقدمه کتاب آقای پیر رو خوندم تو همون چارچوب راستای
اینش رو ببینید ادبیاتش علمی تره آقای علیدوست ادبیاتشون علمی تره
بس همینیم افتاد
ما بوردن که یعنی خیلی بیهه
حالا اینا بعضیشون یه سری افکار خاصی دارن مثلا فکر کنم این آقای عیادی مثلا قرآن برای قرآن هم تفسیر اصلی نوشته میگه هر اصل متناسب با پیشرفت‌ها و فهم‌های علم اون زمان یه بار دیگه قرآن باید از نو فهمیده بشه و قرآن بده
بشه من مقدمه این کتاب را دارم
من خلاصه دیدگاه ایشون رو یعنی با زحمت زیاد که امانتداری رعایت بشه اینجا آوردم حالا شما یعنی از اینجا دیگه چهار دسته فقط از مطالبی که روی علی دوست دارن
میدونید آیه حسن خلاصه رو بگم از استاد به تلخیص شما که نمیتونه اعتماد
نه
چون بالاخره شاید شما یه جایی
از نظر ایشون درست
نه اینا چیزایی هست که به هر حال آدم یا باید واردش نشه علت نه خواستم به طرف
نه
این گفتم
نه من از جهت که وقت خودش دو مطالعه کردید و
یه نه مطالعه جدی وارد نشدم اگه وارد این بشه اگه وارد شده بودم چیز می‌کردم چون وارد نشدم یعنی این مقداری وارد بعضی از چیزها شدم با
بعد از اون بعضی چیزاشون هم مثلا من نشریه هست که نشریه علمی نیست نشریه ترویجی و مثلا فرهنگی و ایناست یه مشارکی نشریه خرد خانه سلده به من بچه دانشجویی که مانم طلب شدم بعد یه مصاحبه با ایشون کرده بعدم تصویر دیدگاه بهتر اونجا در میاره یعنی
آجا قرض ایشون اینه که اگر الان یه عده‌ای به این مبحث بپردازن و پنبه‌ش رو بزنن شاید باعث بشه که جلوش گرفته بشه فردای کنش از مسلمات و حوزه و شده
هم با ترجمه این که بلاخره یه مدرس رسمی موزه هستن و موزه بیاه و هم از اون جهر بایه
حالا مهمه این توکل بزنم حالا پیوز گو آیا مدرس شما
جمعه خواهده من جمعه